بودن که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است.
عاشقان هر چه بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگوید. عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی. از آن
خدا چه دعاهای زیبایی نقل کرده از صاحبان خردهای ناب، از بنده های لایق شدن برای وصف اولوالالباب. آیه های پایانی سوره آل عمران نیایش همین خوبان و رستگاران دو دنیا رو روایت می کنن. تکرار بخشی از این دعاها با من حقیر و آمین بعد از دعا هم با شما. پروردگارا، ما صدای ندا دهنده‌ای را شنیدیم که مردم را به ایمان فرا می‌خواند و می‌فرماید به پروردگارتان ایمان آورید. ما به او و دعوتش ایمان آوردیم. حال ای خدای ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهایمان را از ما محو کن و ما را در زمره نیکوکاران بمیران. قبول باشه طاعت و عبادات همه شما شنوندگان گل رادیو جوان، و امیدوارم که برای بچه های رادیو جوان را هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. 12:03 است. لطفاً بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با من ورق بزن.
بیسکوت هارد.
نیکا بیسکوت هارد با شکلات، بیسکوت هارد حس نشاز، بیسکوتارت تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
آلیس شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگلی،
تماش همه طبیعی.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم. خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژی نرگیلیشم مغزی از یون قهبش دقت میاره
آقا مشاهی بخشه
آدیه
فرنگش سلامتی بازش قدرت میاره
آلیس برای خانواده. کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من راه بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. این که میگیم کتاب بهترین دوست انسان هاست به این دلیل که همیشه و همه جا در دسترس و دانستنی های زیادی رو بی‌دریغ در اختیار ما میذاره. به این امید که همواره با کتاب مانوس باشیم برنامه امروز رو شروع میکنیم. برنامه با من ورق بزن کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان و تقدیم به دوستداران کتاب و کتابخوانی. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم تروریسم غرب نام داره. این کتاب به قلم نوام چامسکی و آندره بولچک نوشته شده و مازیار کاکبان هم اونو ترجمه کرده. کتاب تروریسم غرب برای اولین بار در سال 1394 به چاپ رسیده. در بخشی از کتاب تروریسم غرب نوشته نوام چامسکی و آندره بولچک می‌خوانیم: از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون حدود 50 تا 55 میلیون نفر در سراسر جهان قربانی استعمار و نوع استعمار غرب شده اند. این دوره زمانی نسبتاً کوتاه به احتمال قوی شاهد بیشترین موارد قتل عام در تاریخ بشر بوده و بیشتر آنها نیز در پوشش شعارهای والایی چون آزادی و دموکراسی صورت گرفته است. معدودی از کشورهای اروپایی و کشورهایی که عمدتاً حکومتگرایی اروپایی تبار داشتند، منافع غرب، منافع مردمی ممتاز را علیه اکثریت جامعه بشری ترغیب کردند. کشتار میلیون‌ها مردم از نظر آنها امری ناگزیر و حتی موجه بوده است. کیفیت اطلاعیابی اکثریت مردم جوامع غربی فوق‌العاده بد است. افزون بر 50 تا 55 میلیون نفر قربانیان مستقیم جنگ‌ها، کودتاهای نظامی و دیگر منازعات غرب افروخته، صدها میلیون نفر هم قربانی خاموش، فلک زده و سیاه روز این دوره از سیطره غرب بودند. این نظم جهانی به ندرت در غرب مورد اعتراض قرار می گیرد و حتی در جهان مغلوب غالباً بدون مخالفت پذیرفته شده است. آیا دنیا دارد دیوانه می شود؟ بدبختانه جنایت هایی که غرب مرتکب شده چنان است که تعیین این که کدام یک از آنها فجیع ترین است دشوار است. وقتی که کریستوف کلمب پا بر خاک نیمکره غربی نهاد، در آنجا احتمالاً حدود 80 تا 100 میلیون انسان با تمدن‌های نسبتاً پیشرفته و شهرهای فعال از نظر تجاری وجود داشتند. اما در طول زمانی نه چندان دراز، 95% آن جمعیت از عرصه زندگی در این نیمکره محو شدند. در این جایی که امروز ایالات متحده نام دارد. در آن زمان احتمالاً حدود 10 میلیون نفر بومی این سرزمین زندگی می کردن. اما بنابر آمارهای سال 1900 این رقم به 200,000 نفر رسید. برگی از کتاب تروریسم غرب نوشته نوام چامسکی و آندره بولچک.
برگ دوم.
نویسندگی اگرچه هنری ذاتیه، اما اگه همراه با آموختن قواعد و قاعده های نویسندگی باشه، به شکلی حرفه‌ای امتداد پیدا میکنه. بخش کارشناسی برنامه تقدیم میشه به علاقه‌مندان به هنر نویسندگی. این شما و این صحبت‌های کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای فرزام شیرزاد.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که صدای من رو میشنوند. در 5 دقیقه پیش رو در خدمتتون هستم با مبحث کوتاه درباره داستان نویسی. شاید به عنوان داستان نویس در واقع غیر حرفه‌ای و داستان نویسی که تازه شروع کرده به کار و داره می‌نویسه، این به ذهنتون اومده باشه که پیش خودتون بگید که من سراغ چه سوژه‌ای باید برم، یا باید بشینم سوژه بیاد سراغ من، یا اصلا تو داستان نویسی چه انتظاری از خودم باید داشته باشم. من اینو جاهای مختلف بارها گفتم و واسم از ریچارد براتیگان نویسنده امریکایی که تقریبا همه آثار اون به فارسی ترجمه شده توسط مترجمان مختلف نقل میکنم، اون همیشه به شاگردانش و جاهای مختلف میگفته که درباره چیزی بنویسید که اون رو تجربه کردید، به ویژه در داستان نوشتن های اولیتون. حتی این در واقع حرف نوعی نبوده که براتیگان در مقطع خودش هم مطرح کرده، پیش از اونم بسیاری از نویسندگان این توصیه رو داشتن، خودشون به اون عمل میکردن و برای شاگردانشون کسانی هم که به اونها آموزش میدادن همین تکنیک و شیوه رو شاید میگفتن که باید استفاده کنه. این به اون جهته که یک کسی که میخواد درباره موضوعی داستانی رو بنویسه، اون رو اگه تجربه کرده باشه از این نظر اهمیت داره که در بطن ماجرا بوده و به اصطلاح از جیک و پیک قضیه خبر داره و میدونه چیه، در خلأ با یک ذهنیت خلأوار قرار نیست بنویسه. همیشه برای نوشتن داستانهایی که تجربه نکردیم و به ذهن ما هست فرصت هست. البته داستانهای شاید علمی تخیلی بسیار متفاوت باشه و هر حال یک نویسنده یک ذهنیت خلاقانه‌ای داره، توی ذهنش به اون چیزا فکر کرده بوده و بعد میتونه اونا رو بیاره و تبدیلش کنه به داستان. ولی برای بسیار از داستان‌ها عرض می‌کنم، بازم برای کسانی که در شروع داستان نویسی هستن یا نویسنده یا آماتوری هستن، ما اتفاقاتی که درش بودیم یا بخشش ذهن ما رو درگیر کرده بریم سراغش، سراغ چیزهایی نریم که اصلا نسبت بهش انگیزه نداریم. نوشتن 3 چیز خیلی مهمه، من اسمشو گذاشتم مثلث نوشتن. یکی انگیزه روایت، همین صحبت رو که الان دارم میکنم، یعنی انگیزه داشته باشیم ما که راجع به چی بنویسیم. یکی زبان داستان، یکی لحن و در واقع القای موقعیته. این که ما انگیزه راجع به چه موضوعی داشته باشیم بسیار مهمه. مثلا من امکان داره که اصلا درباره فضای آموزش توی مدارس چه خوبش چه حالا بد و نقد داشتن به اون هیچ نگاه خاصی نداشته باشم، امکان داره از کل سیستم آموزشی که وجود داشته باشه انتقادی داشته باشم، یا از یک معلمی که در این سیستم داره فداکاری میکنه به ذهنم بیاد که این میتونه قهرمان داستان باشه. اگه من انگیزه ای نسبت به اون نداشته باشم، من نگاهی نسبت به اون نداشته باشم، هیچ اهمیتی نخواهد داشت داستان من، چون آنچه که دل خود نویسنده و کسی که داره مینویسه رو چنگ نزنه قطعاً به دل خواننده چنگ نخواهد زد. این است که این توصیه وجود داره که حتما سراغ موضوعاتی بریم که نسبت بهش انگیزه داریم، به نوعی رو تجربه کردیم، زیر زبان ذهنی خودمون مزه مزهش کردیم و حالا میخوایم بیاریمش روی کاغذ و از لابیرنت داستانی ما عبور کنه و تبدیل شه به یک نیمچه داستان که با ویرایش و نوشتن و چند بار نوشتن رو تبدیلش کنیم به یک داستان کامل. ما وقتی ذهنیت نداشته باشیم نسبت به موضوعی که میخوایم دربارش بنویسیم و انگیزه هم نداشته باشیم، چیز باسمه‌ای و در قلابی در میاد که همونطور که عرض کردم چنگی به دل مخاطب نخواهد زد.
و اما حکایت امروز. مرد فقیر و پرخوری را به جرمی زندانی کردند. در زندان هم آرام نگرفت و متنبه نشد و به زور غذای زندانیان را می گرفت و می خورد و آنقدر اذیت کرد که بالاخره زندانی ها به قاضی شکایت بردند که نجاتمان بده، این زندانی پرخور آسی من کرده است و نمی گذارد یک وعده غذا از گلوی ما پایین برود. قاضی موضوع را تحقیق کرد و فهمید فقیر تن به کار کردن نمی دهد و زندان برایش یک بهشت کوچک است که در آن هم غذای فراوان وجود دارد و نیازی هم به کار کردن ندارد. پس او را از زندان بیرون انداخت. هرچه فقیر مفتخور اصرار کرد در زندان بماند، قاضی قبول نکرد و برای آنکه مردم هم به او باج ندهند و مرد مفتخور مجبور شود کار کند، دستور داد فقیر مفتخور را در شهر بگردانند و جار بزنند که او فقیر است، کسی به او نسیه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد و خلاصه هیچ کمکی به او نکند. به این ترتیب ماموران قاضی فقیر را روی شتر مردی هیزم فروش نشاندند و به او گفتند او را در کوچه بگرداند و جار بزند ای مردم این مرد را بشناسید، فقیر است، به او وام ندهید، نسیه ندهید، داد و ستد نکنید، او دزد است، پرخور است، قوم و خویشی هم ندارد، خوب نگاهش کنید و او را بشناسید. هیزم فروش هم راه افتاد و از صبح تا نیمه های شب فریاد زد و درباره مرد مفخور به مردم اعلام خطر کرد. شب که رسید هیزم فروش به فقیر گفت همه امروزم را به تو اختصاص دادم، مزد من و کرایه شتر را بده که بروم. مرد فقیر با خنده گفت تو نفهمیدی از صبح تا الان چه جار می زدی؟ الان همه شهر می دانند که من پول به کسی نمی دهم و تو که از صبح همه اینها را فریاد می زدی و به همه خبر می دادی، به آنچه می گفتی فکر نمی کردی؟ شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خیلی خوش آمدید. همه ما عاشق فیلم‌های جنگی هستیم و از بین فیلم‌های جنگی اون‌های جذاب‌ترن در مورد تکتیراندازها ساخته شدن. علاوه بر خود تکتیراندازها که آدم‌های خاصی هستن، اسلحه‌هایی هم که اینها در اختیار دارن همیشه برای ما جذاب بوده و اگر برای کودکمون می‌خواستیم تفنگی چیزی خریداری بکنیم، حتماً می‌رفتیم سراغ اون سلاح‌هایی که در دست تکتیراندازها بودن. امروز در شکوه حماسه قصد داریم به این سلاح‌ها بپردازیم و ببینیم که وضعیت کشورمون در این مورد به چه ترتیبه. آیا تونستیم در داخل کشور در چند سال گذشته اسلحه مورد نیاز تکتیراندازهای حرفه‌ای رو تولید بکنیم؟ چه کالیبری دارن؟ تا چه بردی ما تونستیم این اسلحه ها رو تولید بکنیم؟ با ما همراه باشید تا ثانیه دیگه یه گفتگو در این مورد تقدیمتون خواهم کرد.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hasanajad.
شکوه حماسه.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب آقای مهندس مرتضی طاهرنیا، یکی از پژوهشگران سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب کشور عزیزم ایران اسلامی.
زنده باشید انشالله. قربان شما. جناب مهندس، همیشه تکتیراندازها، اسنایپرها جزو در واقع اون نقاط جذاب جنگ ها بودن. همین الان هم که نگاه میکنیم خیلی از فیلم هایی که در مورد جنگ ها ساخته شدن اومدن در مورد تکتیراندازها و سلاحایی که در اختیار داشتند صحبت کردن و ساخته شدن و اون داستان ها رو روایت کردن. ما اگر بخوایم حالا اون نیروی انسانی رو در برنامه دیگر بهش بپردازیم، اون تکتیراندازهای حرفه‌ای که ما در ارتشمون داریم، در مورد سلاح‌ها از چه جایگاهی برخوردار هستیم در دنیا؟
خدمتتون عرض می‌کنم که سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش قهرمان ما از سال 88 به صورت حرفه‌ای تحقیقات خودش رو تو حوزه طراحی و ساخت انواع سلاح‌ها آغاز کرد.
بله.
خدمتتون عرض کنم که از محصولایی که تا کنون ما عملیاتی کردیم فقط محدود به سلاح تکتیرانداز نشد. به عنوان مثال میتونیم به سلاح نواخ بالای محرم، سلاح نواخ بالای اخگر اشاره کرد. ولی در حوزه سلاح‌های تکتیرانداز
بله.
امروز سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی یک سبد کاملی از این سلاح‌ها با دقت بالا و برد متفاوت داره. این سبد کامل منظور به اینه که ما الان از کالیبر 7.62 تا کالیبر 23 میلیمتری رو به صورت کاملا خودکفا در کشور طراحی کردیم و ساختیم. دانش تولید این سلاح‌ها رو هم در اختیار سازمان صنایع دفاعیمون قرار دادیم تا به صورت عملیاتی تولید بکنه و در اختیار یگان‌های عملیاتی ما قرار بگیره. بله بله. پس ما خدمت رو عرض کنم که این سخنی که شما فرمودید که بخش جذاب جنگه، امروز تکتیراندازها میتونن سرنوشت جنگ رو به صورت انفرادی
تغییر
بدن.
بله.
بله. یک تکتیرانداز خوب وقتی یک سلاح بسیار عالی داشته باشه خودش به تنهایی میتونه با هدف قرار دادن یک محل حساس، یک جای حساس که اثر بخشی بالایی داشته باشه، سرنوشت یک جنگ رو تغییر بده. امروز ما تمام تجهیزاتمون تو حوزه سلاح تکتیر انداز بومیه در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ساخته شده، طراحی شده، تست شده، عملیاتی شده و با تولید محدود در سازمان و تولید انبو در صنایع دفاعیمون تحویل نیروهامون شده.
خیلی عالیه.
خدمتتون هستم.
زنده باشید.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام میشنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
و آیا اینها به تولید انبوه رسیدن؟ یعنی حالا جدای از اینهایی که به تولید انبوه رسیدن، در مورد اونهایی هم که در مورد قصد داریم در آینده تولید بکنیم قدری صحبت بکنید، که مثلا برنامه آینده ما اینه که برد اینها رو افزایش بدیم یا نه، مثلا کالیبرها.
ببینید این سندی که خدمتتون عرض کردم، مثلا ما در تکتیر انداز 762 میلیمتری سلاح طاهر رو داریم به توسط دستان فرمانده نیروی زمینی امیر سرتی پیدری رونمایی شده بود در رزمایش یک سال گذشته و بعد از اون در اختیار صنعت دفاعیمون قرار گرفت، تولید شد و در اختیار نیروی عملیاتی ما قرار گرفت. در مورد ما بقیه سلاح ها هم به همین ترتیب، یعنی ما سلاح حالا قبلتر رو کالیبرهای سنگینتر و با برد بالاتر، امروز ما از برد 800 متر تا برد 4000 متر سلاح تکتیر انداز داریم در نیروی زمینی. بله،
از خیلیه 4000 متر خیلی زیاده.
بله، بله. و که سلاحمون کالیبرش 23 است با برد 4000 متر و تکتیر انداز 23 میلیمتری باهر، که این رو هم در صنایع دفاعیمون تولید کردیم، در اختیار عملیاتمون قرار دادیم. یک تکتیر انداز با توجه به اون مأموریتی که بهش ابلاغ میشه که باید بره انجام بده،
بله،
و اون اثر بخشی که از سلاحش میخواد، اون کالیبر مورد نظرش رو انتخاب میکنه. حالا نیروهای ما به راحتی میتونند مأموریت خودشون رو دریافت کنن و با توجه به نوع مأموریت از کالیبر 7.62 تا 23 میلیمتری بتونن تکتیر انداز مناسب رو انتخاب و به مأموریتشون برسن.
قطعا داشتن همچین تجهیزاتی نیازمند اینه که ما تکتیر اندازهای حرفه‌ای هم داشته باشیم و قطعا وقتی ما داریم همچین چیزهایی تولید میکنیم، در اون طرف ماجرا داریم نیروی انسانی رو هم به خوبی آموزش میدیم دیگه.
بله حتما همینطور هست. الان کشورهای پیشرفته در دنیا هستن که فقط میتونند از کالیبرهای پایین تا کالیبرهای فوق سنگین رو روی تکتیر اندازها کار بکنن، طراحی کنن و بسازن. اصول طراحی داره، اصول قوانین بالستیکی روی اینها حاکم است.
بله.
که بایستی رعایت بشه و کشور عزیز ما ایران به خود میبالیم که اکنون تونستیم که در راستای ارتشهای در یک دنیا به لحاظ تجهیزاتی حرکت بکنیم و تمام تجهیزاتو داشته باشیم.
خیلی عالیه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب مهندس مرتضی طاهرنیا، یکی از پژوهشگران سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش. خیلی خوشحال شدم من به شخصه که کشورم داره تو این زمینه هم پیشرفت‌های قابل توجهی رو تجربه میکنه. از شما سپاسگزارم، بهتون خدا قوت میگم و با شما خداحافظی میکنم.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran
torpedo.
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile.
Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
روزنامه اکسپرس انگلیس گزارش داد به دلیل